به نام خدا. سلام، من رها نقیبی هستم از گروه مالی پاکدامن و به دلیلی که مشکلی برای همکارمون پیش اومده ادامه این پادکست ها رو من در خدمتتون هستم. کتاب معامله‌گر منظم بخش چهارم، چگونه یک معامله‌گر منظم شویم، روانشناسی تغییرات قیمت. در این فصل هدف من از تجزیه و تحلیل دینامیک و روانشناسی قیمت‌ها ابتدا این نکته است که برای یک معامله‌گر شخصی این موضوع اساسی ترین و پایه‌ای ترین سطح است. سپس من توسط بررسی وسیع رفتار معامله‌گران در مجموع به عنوان یک گروه این موضوع را توضیح می‌دهم. من می‌خواهم نشان دهم که اگر شما به نیروهای روانی ذاتی در درون فعالیت‌های معامله‌گرها پی ببرید، به راحتی می‌توانید تنها با مشاهده کارهایی که آنها انجام می‌دهند، آنچه آنها در مورد آینده باور دارند را تعیین کنید. وقتی آنچه که معامله‌گران در مورد آینده باور دارند را بدانید، پیش‌بینی عملی که به احتمال زیاد تحت شرایط و محیط خاص انجام خواهند داد، چندان دشوار نیست. آنچه واقعا مهم است این است که این بینش برای درک تمایز بین افکار واهی و پتانسیل واقعی بازار که برای حرکت در هر جهت وجود دارد به شما کمک خواهد کرد. شما می آموزید همراه با درک نیروهایی که پشت رفتارها وجود دارد اجازه دهید بازار آنچه اتفاق افتاده است را به شما بگوید، تا اینکه نحوه تفکیک میان اطلاعات خالص بازار و اطلاعاتی که تحریف شده است را بیاموزید. معامله‌گران اساسی ترین جزء بازارها هستند. به یاد داشته باشید که معامله‌گران تنها نیرویی هستند که می تواند برای حرکت دادن قیمتها عمل کنند. هر چیز دیگری در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. چه چیزی بازار را می سازد؟ دو معامله‌گر که مایل به معامله کردن هستند. یک نفر که می‌خواهد چیزی که دیگری تمایل دارد در یک قیمت خاص ارائه کند را بخرد. آخرین قیمت چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آخرین قیمت چیزی بوده است که در لحظه‌ای که دو معامله‌گر بر سر معامله به توافق رسیدند، یک نفر مایل بوده در مقابل آنچه که نفر دیگر حاضر شده بفروشد پرداخت کند. آن بازتاب توافق در ارزش حال بین کسانی است که در قیمت معامله کردند. پیشنهاد چیست؟ یک معامله‌گر اعلام می‌کند که در قیمتی حاضر است مورد معامله را بخرد. ارائه چیست؟ یک معامله‌گر اعلام می‌کند که در قیمتی حاضر است مورد معامله را بفروشد. معامله‌گران چگونه پول به دست می‌آورند؟ برای به دست آوردن پول در این بازی تنها دو راه وجود دارد. خریدن در قیمتی که باور دارید نسبت به قیمت فروش در آینده پایین است، یا فروختن در قیمتی که باور دارید نسبت به جایی که در آینده می توانید آن را بخرید بالا است. حال اجازه دهید به این میدان مبارزه برای دیدن آنچه که در مسیر حرکت قیمت به سمت تعادل اتفاق می افتد نگاهی بکنیم و اینکه چه چیزی در مورد باورهای معامله‌گران به ما میگوید. 99-18 عرضه. فروشندگان تلاش میکنند برای فروختن تلاش کنند. 99-17 تعادل. آخرین قیمت. 99-16 پیشنهاد. خریداران تلاش میکنند در پایین بخرند. از آنجا که تنها هدف معامله کردن به دست آوردن پول است، میتوانیم فرض کنیم که معامله‌گران آگاهانه به معامله‌ای که معتقدند منجر به ضرر می‌شود وارد نخواهند شد، و برای اینکه یک معامله وجود داشته باشد نیاز به دو معامله‌گر هست که بر سر یک قیمت توافق داشته باشند. به هر حال از لحظه‌ای که دو معامله‌گر برای معامله کردن موافقت می‌کنند، هر دوی آنها خودشان را مشمول ریسک بازار کردند. به عبارت دیگر در حرکت بعدی قیمت یکی از آنها برنده و دیگری بازنده خواهد شد. می دانیم که هر دو معامله‌گر می خواهند برنده باشند و هیچ کدام از معامله‌گران خواهان ضرر نیستند. ما می توانیم فرض کنیم که هر دو هر دو معامله‌گر باورهای کاملاً متضاد در مورد ارزش آینده قرارداد داشتند. بنابراین هر دو معامله‌گر که بر سر یک قیمت توافق کردند و معامله را ساختند، عقاید به شدت مخالفی در مورد آینده دارند. خریدار معتقد است نسبت به جایی که می تواند در آینده بفروشد در پایین خرید کرده و فروشنده نیز باور دارد که او نسبت به جایی که در آینده می تواند خرید کند در بالا فروخته است. اگر در حرکت بعدی قیمت یکی از آنها برنده و دیگری بازنده باشد، ما می توانیم تصور کنیم که هیچ کدام از آنها بر این باور نیستند که بازنده خواهند بود. اگر فروشنده معتقد بود که حرکت بعدی به سمت بالا خواهد رفت، چرا منتظر فروش در بالاتر نمانده است؟ مانند همین سوال برای خریدار نیز صادق است. این هدف بازی است و تنها راه برای به دست آوردن پولت. اساساً چیزی که ما داریم وضعیتی است که در آن دو نیروی مخالف با همدیگر برخورد می‌کنند. هر دو معتقد هستند که در مورد آینده حق با آنهاست و فقط یک طرف می‌تواند با هزینه مستقیم طرف دیگر سود کند. اگر آخرین قیمت از یک باند قرارداد آتی 99.14 بود، چه چیزی برای قیمت اتفاق می افتاد که به سمت 99.15 حرکت می کند؟ خیلی ساده. بعضی از معامله‌گران مایل به پیشنهاد و پرداخت بالاتر از آخرین قیمت هستند. این بدان معنی است که آنها مایل هستند نسبت به آخرین قیمت قبلی کاری مخالف خریدن در پایین انجام دهند. هر معامله‌گر یا گروه معامله‌گری که نسبت به آخرین قیمت قبلی تمایل دارند در بالا بخرند و پایین بفروشند، دلایل متعدد بسیار مهمی دارند. اول، یک معامله‌گر که به جای خرید در پایین و فروش در بالا، مایل به خرید کردن در بالا یا فروختن در پایین است. در باورش نسبت به ارزش آینده اعتقاد راسخ دارد، حتی اگر این اعتقاد راسخ او از ترس باشد. دوم، او آخرین قیمت را پایه یا کف قیمتی می داند. سوم، او ابتکارهای تهاجمی انجام می دهد و بدون توجه به هر کسی که در آخرین قیمت فروخته ضرر می سازد و عمق ضررهای کسانی که در پایین فروختند را افزایش می دهد. چهارم، او حرکت قیمتی ایجاد می کند که احتمالاً شتاب را افزایش دهد. اگر بقیه معامله‌گران قیمت جدید را به عنوان پایین نسبت به آینده درک کنند، این نیز برای معامله‌گرانی که بالا می‌خرند تا یک معامله را تسویه کنند صادق است. از سوی دیگر، در سمت دیگر این معامله، فروشنده با جذابیت قیمت بالایی که او می‌تواند به فروش برساند اقوا شده است. او بر این باور است که سود خوبی می کند. در واقع اگرچه او در بالا فروخته، اما حرکت را ایجاد نمی کند یا به احتمال زیاد برای ایجاد شتاب در جهت دلخواه این کار را نمی کند. او در بالا فروخته و منتظر چیزی است که رخ دهد. امیدوار است که قیمت نتواند بالاتر رود. حال فعالیت های دو معامله‌گر نماینده چه چیزی از مجموع کل بازار است؟ اول، این معامله به ما میگوید که هیچ کس در مورد ارزش آینده اعتقادش به اندازه کافی قوی نیست که ریسک فروختن در آخرین قیمت و یا پایین تر را انجام دهد. دوم، هیچ کس به اندازه بی‌محابا نیست که وارد یک بازار نزولی شود و یا یک معامله خرید موجود را تسویه کند و در پایین ترین قیمت پیشنهاد فروش ارائه کند. به پایان رساندن یک معامله در سطح بالای بعدی یک تعادل جدید را ایجاد می کند. این تعادل جدید خریداران را در آخرین سطح قیمت برنده و تمام فروشندگان را بازنده می کند. همه کسانی که در آخرین سطح قیمت ضرر کردند می توانستند اعتقادشان را به ارزش آینده حفظ کنند و در موقعیت معامله خود باقی بمانند، یا یک اعتقاد راسخ در مورد ارزش آینده را با اضافه کردن به موقعیت معامله خود نشان بدهند. این به این خاطر است که هر سطح جدیدی از قیمت یک پیشنهاد ایجاد می کند که بسیاری از معامله‌گران را جذب می کند. اگر اعتقاد آنها به بالا بودن قیمت و افت آن در آینده بسیار قوی باشد، معامله کردن در هر سطح بالاتری از قیمت حتی بهتر است. با این حال در همان زمان هر حرکتی که بازار در برابر معامله آنها انجام می دهد، اعتقاد فروشنده را از ارزش آینده آن باطل می کند. هر حرکت به وضوح نشان می دهد که فروشندگان منفعل هستند و خریداران متخاصم هستند و اینکه خریداران برای حرکت بازار در جهت مورد نظرشان پتانسیل زیادی دارند. این واقعیت که خریداران به طور تهاجمی برای قیمت بالا پیشنهاد می‌دهند و دوباره بیشتر و بیشتر پرداخت می‌کنند، دلالت بر چیزی می‌کند و آن این است که برای تقاضای خریداران در هر سطح قیمتی جدید به اندازه کافی فروشنده وجود ندارد. اگر تعداد محدودی فروشنده وجود دارد، معامله‌گرانی که مایل به خرید هستند باید برای تعداد محدودی از فروشندگان موجود که در طرف دیگر تمایل به فروش دارند رقابت کنند. تنها مشاهده این فعالیت‌های قیمت به شما می‌گوید که در حال حاضر شتاب به نفع خریداران است. قیمت‌ها بالا نمی‌روند مگر اینکه نسبت به خریداران تعداد کمی فروشنده وجود داشته باشد. اگر معامله‌گران همچنان بیشتر و بیشتر پرداخت کنند، قیمت بالاتر از قیمت فروش قدیمی خواهد رفت. در نهایت عقیده آنها در مورد ارزش آینده تحلیل می‌رود و یکی یکی به فروشندگان ملحق خواهند شد و استخر موجود خریداران برای تعداد کمتر و کمتری از معامله‌گران که تمایل به خرید دارند دوباره با یکدیگر رقابت می‌کنند. تا زمانی که نسبت بین خریداران و فروشندگان باقی مانده آن گونه که من توصیف کردم باشد، پتانسیل خیلی کمی برای شتاب قیمت به سمت پایین و متعادل شدن قیمت هست. حالا در نوک تعادل چه چیزی شروع می شود که علت برگشت بازار می شود؟ فقط یک چیز، خریداران قدیمی در نهایت سود می کنند. وقتی که آنها سود کردند، آنها به گروه فروشندگان موجود ملحق می شوند. در نتیجه تعداد معامله‌گران فروشنده موجود افزایش می یابد. اگر این حرکت به اندازه کافی بزرگ باشد، می تواند به چیزی شبیه تغذیه کوسه گرسنه تبدیل شود. در نهایت با برخی عوامل اقتصادی که معامله‌گران دیگر درک می کنند، عامل ورود آنها در جهت مخالف بازار گشته و قیمتها از خط بیرون رانده می شود. اگر این معامله‌گران جدید با قدرت کافی وارد بازار شوند، به احتمال زیاد منجر می شود که خریداران قدیمی با وحشت‌زدگی به حرکت رو به پایین شتاب دهند. ممکن است شما بتوانید این حرکات عقب جلو را تجسم کنید. هنگامی که تعداد زیادی فروشندگان و خریداران در دو جهت معامله باشند، تعادل برقرار خواهد شد. فروشندگان در پاسخ به آنچه آنها به عنوان تعداد محدود خریداران در سمت دیگر معامله درک می کنند، به صورت تهاجمی پیشنهاد فروش پایین تر از آخرین قیمت را می دهند. همه ی حرکات قیمت تابع رفتارهای گروهی است. قیمت بازار در جنگ بین کسانی که اعتقاد و انتظار دارند که بازار بالا برود و به تبع آن را می‌خرند و آنهایی که اعتقاد دارند بازار پایین خواهد رفت و به تبع آن را می‌فروشند به عقب و جلو می‌رود. اگر بین این دو نیرو تعادل نباشد، یک طرف بر دیگری مسلط می‌شود. قیمت‌ها از گروه ضعیف دور و دورتر خواهد شد. دردهای عاطفی و اعتراف به اینکه آنها اشتباه کرده اند با نیاز آنها برای جلوگیری از ضررشان برخورد مستقیم خواهد شد. در نهایت آنها یکی یکی ایمانشان به موقعیت‌های معاملاتیشان را از دست می‌دهند و معامله‌هایشان را تسویه می‌کنند و به شتاب حرکت نیروی غالب اضافه می‌کنند. نیروی غالب به حرکت خود ادامه خواهد داد تا زمانی که یک درک کلی به وجود آید که قیمت‌ها از روند خود خیلی منحرف شدند. در این زمان اعضای نیروی غالب به سمت دیگر تغییر جهت داده و موقعیت‌های معاملاتیشان را تسویه می‌کنند. این کار یک شتاب در جهت مخالف ایجاد می‌کند. به عنوان یک فرد اگر ما قدرت واقعی برای حرکت دادن قیمت‌ها در مسیری که بیشترین سود را به ما می‌رساند نداریم، پس بهترین چیز این است که یاد بگیریم چگونه سمت نیروی مسلط را شناسایی کنیم و خودمان را با آن سمت تنظیم کنیم تا زمانی که تعادل برقرار شود و دوباره خودمان با طرفی که نیروی قوی تر هست تنظیم کنیم. حرکت عقب و جلوی قیمت در این میدان جنگ یک جذرومت ایجاد می کند که به راحتی در نمودار قیمت یا چارت‌های نقطه‌ای قابل شناسایی است. این نمودارها شرایط گرافیکی چگونگی نیروهای تعادل و تقابل را به ما نشان می دهد. آنها یک نمایش بصری از اعتقادات معامله‌گران در آینده و شدتی که مایل بودند بر مبنای اعتقاداتشان عمل کنند را به ما ارائه می دهند. اگر برای مثال یک بازار همواره در حال ساخت سطوح بالای جدید و کفهای بالاتر باشد، برای تعیین آنچه که به احتمال زیاد در آینده اتفاق می افتد سوالات زیر را از خود بپرسید. 1. کدام فعالیت قیمت این اعتقاد خریداران که می تواند پول زیادی به دست آورند را تقویت خواهد کرد؟ 2. به احتمال زیاد در چه زمانی فروشندگان به سرعت وارد بازار می شوند؟ 3. به احتمال زیاد خریداران قدیمی در کجا سود شناسایی می کنند؟ به احتمال زیاد فروشندگان قدیمی در کجا از موقعیت‌های معاملاتیشان ناامید شده و از بازار خارج می‌شوند؟ 4. چه اتفاقی برای فروشندگان می‌افتد که ایمانشان را از دست می‌دهند؟ چه اتفاقی می‌افتد که خریداران جدید به بازار کشیده می‌شوند؟ شما می توانید به تمام این سوال ها با شناسایی نقاط مرجع قابل توجه پاسخ دهید، جایی که احتمالاً در آن انتظارات خریداران و یا فروشندگان مطرح خواهد شد و اگر مسیر قیمت به دلخواهشان نباشد، جایی که به احتمال زیاد آنها در آن ناامید می شوند. در واقع همه این کارها کاملاً ظریفانه در طرح‌های رفتار بازار عادی و شکل قیمت برای تمام ما آشنا است. بنابراین ما می‌خواهیم نگاهی به ترکیب روانی بعضی از این الگوهای متعارف بیندازیم. با این حال قبل از این کار من می‌خواهم چند تعریف بیشتر را پوشش دهم. رفتار بازار. رفتار بازار می‌تواند به عنوان یک اقدام جمعی از عملکرد افراد برای منفعت بردن از حرکت آینده قیمت تعریف شود، در حالی که به طور همزمان می توان آن حرکت را به عنوان اعتقاد آنها در مورد آینده تفسیر کرد. الگوهای رفتاری که از اقدامات جمعی از معامله‌گران شخصی نتیجه می شود یکی از سوالات زیر است: آغاز معامله، نگهداری معامله و تسویه معامله. علت این که یک معامله‌گر وارد بازار می شود چیست؟ باور به اینکه میتواند پول به دست آورد و اینکه حالت فعلی بازار فرصتی برای ورود به یک معامله در یک سطح قیمتی ارائه میکند که بالاتر یا پایینتر از قیمتی است که میتواند آن را تسویه کند. چه علتی باعث میشود معامله‌گر معامله خود را نگه دارد؟ یک باور پایدار به اینکه بازار هنوز پتانسیل برای سود دادن در معامله را دارد. چه علتی باعث می شود معامله‌گر معامله خود را تسویه کند؟ اعتقاد به این که در بازار دیگر فرصتی برای به دست آوردن پول نیست. این به آن معنی است که در یک معامله برنده بازار دیگر پتانسیل حرکت در جهتی که اجازت می دهد معامله‌گر به سود خود اضافه کند را ندارد و یا ریسک ماندن در این معامله بیشتر از پتانسیل اضافه شدن سود است. در یک معامله زیانده معامله‌گر معتقد است که بازار دیگر پتانسیلی برای حرکت در مسیری که زیان او را پوشش دهد ندارد یا ریسک محاسبه شده در معامله بیشتر از حد ریسک پیشبینی شده می باشد. اگر شما به هر نمودار قیمتی که بر مبنای یک دوره زمانی است نگاه کنید، قیمتها به شکل الگوهایی در فرم بسیار متقارن هستند. این نوع از تقارن نشان می دهد که الگوهای قیمتی تصادفی نیستند. آنها تصویری از مبارزه بین دو نیروی مخالف معامله‌گران خریدار و فروشنده هستند. نقاط قابل توجه و مرجع. حال آنچه که در این نمودار می‌بینید، نقاط قابل توجه مرجع بازار خواهد بود. اینها به عنوان نقاطی تعریف می‌شود که در آن معامله‌گران در مورد احتمال وقوع چیزی انتظار دارند. آن نقاط جاهایی هستند که تعداد زیادی از معامله‌گران بر اساس آن انتظارات موقعیت مخالفی می‌گیرند. آنها با باور این که انتظاراتشان برآورده خواهد شد، معاملاتشان را نگه می‌دارند و مهمتر این که اگر انتظارات آنها برآورده نشود، به احتمال زیاد آنها معامله خود را تسویه می‌کنند. نقاط قابل توجه مرجع جایی هستند که نیروهای مخالف در مقابل هم قرار گرفتند، جایی که آنها در ذهنشان راه‌های بسیار محدودی برای رفتار بازار تعیین کردند. نکته مهمتر در نقطه مرجع تأثیر بیشتر معاملگران برای تعادل قدرت در قیمت هاست که به طرز چشمگیری در این نقاط بین دو نیروی مخالف تغییر می کند. بنابراین نقاط مرجع سطوحی از قیمت هستند که در آن بسیار محتمل است معاملگران یک طرف بازار از باورهای خود در مورد آینده دست بردارند، در حالی که در طرف دیگر اعتقاداتشان در مورد آینده تقویت شده است. آنجایی است که هر دو طرف انتظار دارند بازار درستی باورهای آنها را تایید کند. شما می توانید فرض کنید که آن مکانی است که معامله‌گران در انتظار آینده هستند و آینده را واقعا ملاقات می کنند. این به آن معناست که یک طرف بازار در ذهن خود می‌پندارد که بازار باعث برنده شدن آنها خواهد شد و باورهای آنها معتبر خواهد بود. تمام معامله‌گرانی که در طرف دیگر هستند زیان می‌کنند. آنها احساس می‌کنند که بازار از آنها چیزی را گرفته است و به طور طبیعی ناامید می‌شوند. من می‌خواهم در اینجا نکته‌ای بگویم که ناظر بی‌طرف در مورد بازار قضاوت نمی‌کند. او فقط به دنبال نشانه‌ها و فرصت‌هاست. انتظارات بزرگتر معامله‌گران در مورد اتفاق افتادن چیزی تحمل کمتر آنها و در نهایت ناامیدی را به دنبال دارد. بر اساس یک دسته‌بندی، اگر شما در یک گروه از معامله‌گران هستید که انتظار رخ دادن چیزی را دارند و آن اتفاق نمی‌افتد، آنها باید از معامله‌شان خارج شوند. از سوی دیگر، اعتقاد برندگان اعتبار یافته است. در نتیجه، معامله‌گران کمتر و کمتری خارج می‌شوند برای اجازه دادن به بازندگان که از معامله‌هایشان خارج شوند. بازندگان کم کم برای عرضه به معامله‌گرانی محدودی که مایل هستند در سمت دیگر معامله قرار گیرند شروع به رقابت می کنند. برای مثال اگر خریداران بازنده هستند، معامله‌گرانی دیگری باید از آنها خرید کنند تا آنها بتوانند از موقعیت‌های معاملاتیشان خارج شوند. همه این فعالیت‌ها منجر به یک حرکت بزرگتر در یک مسیر می شود. منطقه تعادل. کوین کوی و پیتر استیتمایلر در کتاب‌هایشان به نام بازارها و بازار منطقی اشاره به یک منطقه ارزش می‌کنند. آنها کشف کردند که اکثر فعالیت‌های معاملاتی که در هر روز انجام می‌شود، مکانی در یک الگوی منحنی توزیع نرمال را به خود اختصاص می‌دهند. من نمی‌خواهم وارد بحث طولانی روش آنها در مورد سازماندهی داده‌ها در بازار شوم. من به شما پیشنهاد می‌کنم که یک وجه تمایز دیگر بین آنچه که آنها منطقه ارزش می‌نامند و آنچه که من یک منطقه تعادل می‌نامم را یاد بگیرید. کوین و پیتر می‌گویند که بیشتر حجم معاملات در داخل یک محدوده قیمت مشخص قرار می‌گیرند، زیرا آن محدوده است که بازار عادلانه بودن قیمت به نمایندگی از ارزش هر چیزی که معامله می‌شود را پذیرفته است. تفاوتی که من می‌خواهم بگویم این است که اکثر معامله‌گران دقیقاً ارتباطی بین قیمت منصفانه یا ارزش برقرار نکردند. آنها به راحتی ارتباط برقرار می کنند. آنچه به آنها آرامش می دهد، انجام دادن کاری است که افراد دیگر انجام دادند. در یک منطقه تعادل، اساساً معامله‌گران جذب هر سفارش یا انرژی دیگران می‌شوند. زمانی که من می‌گویم معامله‌گران با راحتی ارتباط برقرار می‌کنند، منظور برخی از سطوح ضعیف ترسی است که معامله‌گران به طور معمول احساس می‌کنند. بیشتر معامله‌گران معامله خود را در منطقه تعادل یا منطقه ارزش انجام می‌دهند، زیرا آنجا جایی است که بیشتر معامله‌گران کمترین احساس ترس را دارند، جایی در وسط محدوده معاملات بین بالا و یا پایین. این دقیقاً توضیح می‌دهد که چرا تعداد کمی از معاملات در خارج از منطقه ارزش یا تعادل قرار دارند و چرا کوین و پیتر می‌گویند این معاملات مهمترین فرصت برای به دست آوردن پول هستند، خریدن یا فروختن به دور از ارزش. و اینکه چرا اینها ترسناکترین معاملات هستند، به این دلیل است که معامله‌گری که می‌تواند آغازگر چنین معاملاتی باشد کاملاً تنهاست و او هیچ اطمینانی در تعداد معامله‌گر ندارد. معامله‌گرانی هستند که با مقایسه کردن قراردادهای مختلف با ارزش ارتباط برقرار می‌کنند. معامله‌گران تجاری حرفه‌ای یا نهادهای معامله‌گری وجود دارد که بر اساس فرمول‌های پیچیده ریاضی ارزش حال حاضر چیزی را نسبت به چیز دیگری سنجش می‌کنند. در غیر این صورت اکثر معامله‌گران کوچکترین درکی از مفهوم ارزش ندارند. بیشتر زمانی که بازار در یک قیمت یا محدوده قیمتی خاص سپری می‌شود و بازار در یک حالت تعادل یا آرامش به سر می‌برد، معامله‌گران جذب هر حرکت کوچک قیمت می‌شوند و هیچ کس تمایل ندارد قیمتی بالاتر یا پایین‌تر پیشنهاد کند. سرانجام کسی که وارد بازار می‌شود که با هیچ کس دیگری توافق ندارد و بر این باور است که احتمال برای حرکت قیمت‌ها بسیار بالاتر یا پایین‌تر وجود دارد. این شخص یا گروه معامله‌گران اساس تعادل بازار را با فعالیت‌های خرید و فروش خود برهم می‌زنند. اگر فعالیت آنها به اندازه کافی قوی باشد، یک سری از واکنش‌های زنجیره‌ای به عنوان علل دیگر تنظیم می‌کند که باعث می‌شود معامله‌گرانی که بازار را برای فرصت‌های زیر نظر داشتند در مسیر حرکت جدید وارد بازار شوند. اگر خریداران علاقه داشته باشند که توازن بازار را برهم بزنند، احتمالاً خریداران جدید را به بازار جذب می‌کنند. این امر نیروی بیشتری برای خرید کردن ایجاد می‌کند و از این رو عدم تعادل بیشتر می‌شود. این کار ممکن است باعث شود معامله‌گرانی که موقعیت‌های فروش دارند، آنها را تصفیه کنند. برای انجام این کار آنها نیاز دارند که خریداران بیشتری را به بازار جذب کنند. کم کم فروشندگان به رفتن به طرف دیگر معاملاتی تمایل می‌یابند. این معامله‌گران با هم دیگر برای کم کردن فروشندگان رقابت می‌کنند و برای ایجاد جذابیت بیشتر معامله‌گران دیگر برای باز کردن موقعیت‌های خرید قیمت بالا و بالاتر پیشنهاد می‌کنند، در حالی که این معامله‌گران در حال جنگ کوچک خود هستند. معمولاً این واقعیت را فراموش می‌کنند که آنچه انجام می‌دهند در سایر نقاط جهان مشاهده می‌شود. ممکن است معامله‌گرانی وجود داشته باشند که برای محافظت از ارزش سرمایه‌گذاری سهام یا محصول خود مانع عظیمی در مسیر آنها ایجاد کنند. آنها این فعالیت قیمت را از یک منظر کاملاً متفاوت از طبقه معامله‌گران مشاهده می‌کنند. طبقه معامله‌گران تنها به گرفتن سهم خود اهمیت می‌دهند و نگران از دست رفتن فرصت‌هایی که این نوسان سریع قیمت‌ها ایجاد می‌کنند نیستند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ بالا رفتن سریع قیمت را به عنوان یک هدیه غیرمنتظره نگاه می‌کنند. این تجمع می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها بسیار بالاتر از پیشبینی او در ارزش چیزی که در حال حاضر صاحب آن است گردد. بنابراین بازرگانان تجاری تصمیم می‌گیرند که یک حصار ایجاد کنند. و شما می توانید تصور کنید که اگر یک بازرگان فکر کند که قیمت خوب است، بقیه نیز چنین فکری می کنند. به هر حال او دستور عملهایی برای سفارش خود جهت متعادل کردن فروش ها به کارگزاران می دهد. هدف این است که بدون فراری دادن این تجمع مقداری از سفارش فروخته شده جمع شود. به هر حال برای معامله‌گران دیگر زیاد طول نمی کشد که آنچه در حال رخ دادن است را کشف کنند. آنها سریعاً آگاه می شوند که کارگزاران سفارشات را برای تجار و مشتریان سازمانی پر می کنند. وقتی که آنها یک نفر بزرگ را پیدا کنند که در حال فروش به این تجمع است، احتمال اینکه هر یک از معامله‌گران بخواهند در برابر آنها به خرید ادامه دهند اندک است. هیچ کس نمی خواهد خود را در قیمت بالا گرفتار کند. به محض اینکه هر گروه از معامله‌گران دریابند که چه کسی فروشنده است، همه آنها برای معکوس کردن معاملاتشان تلاش می کنند و این چرخه دوباره شروع می شود. از دید یک بیننده در خارج از گود، این حوادث آنی به نظر می رسد، اما این چنین نیست. آن به صورت موجی رخ می دهد، بسیار شبیه امواجی است که در نتیجه پرتاب یک سنگ در یک برکه ایجاد می شود. این امر ما را به این موضوع هدایت می کند که تعداد کمی از معامله‌گران مفهوم ارزش را درک می کنند. اگر آنها ندانند که چه می کنند، این تنها می تواند به عنوان راحت ترین راه از دست دادن پول باشد. در صورتی که قیمت معاملات در یک دوره زمانی در یک محدوده خاص نوسان کند، معامله‌گران در آن منطقه تعادل احساس آسودگی می کنند. به محض اینکه قیمت از منطقه تعادل خارج شود، به دلیل اینکه معامله‌گران در مورد آنچه که با آن راحت هستند احساس خطر می کنند، تعداد کمی در آن شرکت می کنند. اوج و فرودها برجسته ترین نقاط مرجع اوجها و فرودهای قبلی هستند که اگر قیمت ها به طور پیوسته در حال بالا رفتن باشند، خریداران شروع به پیش بینی می کنند که آیا قیمت ها می توانند به بالاترین قیمت قبلی نفوذ کنند و فروشندگان به دنبال یک اوج دیگر می گردند. در ذهن فروشنده آخرین قله و یا قله های دیگر در گذشته های دور جایی هستند که بازار در مسیر صعود خود با یک مقاومت و اندازه کافی قدرتمند برخورد کرده است. به عبارت دیگه در گذشته به اندازه کافی معامله‌گر که اعتقاد داشتند قیمت بیش از حد بالا رفته در اینجا وجود داشته است. در این زمان آنها شروع می کنند به پیشبینی این که آیا دوباره همان اتفاق می افتد. هر دو گروه خریداران و فروشندگان در مورد احتمال این که بازار یکی از دو کار ممکن را انجام دهد انتظاراتشان را مطرح می کنند. یک قله جدید بسازد یا موفقیت به ایجاد قله جدید نشود. همانطور که بازار به این قله نزدیک می شود، اگر برخی از معامله‌گران تمایل داشته باشند که قیمت گذشته آن را روی برخی سطوح قابل توجه پیشنهاد کنند، این کار می تواند معامله‌گرانی که در حاشیه قرار دادن را معتقد کنند که وارد بازار شود. اگر این معامله‌گران جدید به عنوان خریداران وارد بازار شود، شتاب به سمت بالا را اضافه می شود. این کار احتمالاً موجب می شود که فروشندگان قدیمی از معاملات خود خارج شوند. حمایت و مقاومت در یک بازار نزولی، حمایت یک سطح قیمتی جایی است که خریداران وارد بازار می شوند یا فروشندگان قدیمی موقعیت فروش خود را تصفیه می کنند. در یک بازار صعودی، مقاومت در یک سطح قیمتی جایی است که فروشندگان وارد بازار شده یا خریداران قدیمی برای اینکه مانع بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها شوند، معاملاتشان را تسویه می‌کنند. اوج‌ها و فرودها برجسته‌ترین نقاط مرجع اوج‌ها و فرودهای قبلی هستند. اگر قیمت‌ها به طور پیوسته در حال بالا رفتن باشند، خریداران شروع به پیش بینی می کنند که آیا قیمت ها می توانند به بالاترین قیمت قبلی نفوذ کنند و فروشندگان به دنبال یک اوج دیگر می گردند. در ذهن فروشنده آخرین قله و یا قله های دیگر در گذشته های دور جایی هستند که بازار در مسیر صعود خود با یک مقاومت به اندازه کافی قدرتمند برخورد کرده است. به عبارت دیگر در گذشته به اندازه کافی معامله‌گر که اعتقاد داشتند قیمت بیش از حد بالا رفته در اینجا وجود داشته است. در این زمان آنها شروع می‌کنند به پیش‌بینی اینکه آیا دوباره همان اتفاق می‌افتد. هر دو گروه خریداران و فروشندگان در مورد احتمال اینکه بازار یکی از دو کار ممکن را انجام دهد انتظاراتشان را مطرح می‌کنند. یک قله جدید بسازد یا موفق به ایجاد قله جدید نشود. همانطور که بازار به این قله نزدیک می شود، اگر برخی از معامله‌گران تمایل داشته باشند که قیمت گذشته آن را روی برخی سطوح قابل توجه پیشنهاد کنند، این کار می تواند معامله‌گرانی که در حاشیه قرار دارند را معتقد کنند که وارد بازار شوند. اگر این معامله‌گران جدید به عنوان خریداران وارد بازار شوند، شتاب به سمت بالا را اضافه می شود. این کار احتمالاً موجب می شوند که فروشندگان قدیمی از معاملات خود خارج شوند. حمایت و مقاومت. در یک بازار نزولی، حمایت یک سطح قیمتی جایی است که خریداران وارد بازار می شوند یا فروشندگان قدیمی موقعیت فروش خود را تسویه می کنند. در یک بازار صعودی، مقاومت در یک سطح قیمتی جایی است که فروشندگان وارد بازار شده یا خریداران قدیمی برای اینکه مانع بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها شوند، معاملاتشان را تسویه می کنند. سطوح حمایت و مقاومت نقاط مرجع مهمی هستند، چون خیلی از معامله‌گران حمایت و مقاومت رو بر روی نمودارها شناسایی می‌کنند و به اهمیت آنها اعتقاد دارند. این موضوع ممکن است برای برخی از افراد تکراری به نظر برسد، اما یک نکته بسیار مهم در مورد ماهیت بازارها را نشان می‌دهد که در نهایت تبدیل به قدرت پیشبینی خودشکوفا می‌شود. اگر تعداد زیادی معامله‌گر به اهمیت حمایت و مقاومت معتقد باشند و عقیده‌شان را از طریق معامله کردن در آن سطوح نشان دهند، آنها تحت تأثیر برآورده کردن باورهایشان در مورد آینده هستند. به عنوان ناظران، اگر ما بدانیم که در هر طرف انتظار می رود که چه چیزی رخ دهد، پس می فهمیم چه کسی برنده و چه کسی بازنده خواهد شد. و آنچه آنها به احتمال زیاد در هر مورد انجام می دهند و نحوه تأثیرگذاری آنها بر توازن بین دو نیرو را درک می کنیم. به عنوان مثال، اگر خریداران پیشنهاد دهندگان سطوح قیمت بالا در یک بازار باشند، قیمت افزایش پیدا می کند و تمام معامله‌گران ناگهانی برای فروش وارد بازار می شوند. یا یک معامله‌گر با یک سفارش بزرگ برای فروش به بازار می آید که منجر به واژگونی فوری قیمت می شود. سطح قیمتی که در آن بازار متوقف شده مقاومت نامیده می شود. حال واقعا این مهم نیست که چرا توازن نیروها از خریداران به فروشندگان منتقل شده است. هر کس می تواند برای آنچه که منجر به معکوس شدن قیمت ها شده است دلایل خودش را داشته باشد. همه این روش های استدلال معمولا فراتر از ساده ترین و بدیهی ترین دلیل خواهد بود که تعداد زیادی معامله‌گر اعتقادهایی به اندازه کافی قوی در باورهایشان در مورد آینده برای متوقف کردن صعود قیمت و یک حرکت نزولی در قیمت وجود داشته است. آنچه که واقعا مهم است این است که بسیاری از معامله‌گران به یاد خواهند داشت که بازار در آن سطح قیمت معکوس شده است. در نتیجه از آن پس این قیمت در ذهن معامله‌گرانی که این چرخش قیمت را تجربه کرده اند اهمیت پیدا می کند. اولین برگشت قیمت یک قله به وجود می آورد. آنچه که ما نمی دانیم این است که این قله چقدر باقی خواهد ماند، چقدر طول می کشد که آن دوباره به چالش کشیده شود، یا وقتی که دوباره به چالش کشیده شد چه اتفاقی رخ می دهد. در صورتی که خریداران برای پیشنهاد دادن قیمت بالاتر و اندازه کافی غالب باشند، قیمت به قله قبلی برمی گردند. آنها تلاش دوم را برای عبور از قله امتحان می کنند و شروع به پیشگینی می کنند که آیا قیمت ها می تواند از قله قبلی تجاوز کند یا خیر. تنها راهی که ممکن است این اتفاق را رخ دهد این است که این قله قیمتی واقعاً معامله‌گران اضافی در بازار را به سمت خرید جذب کند، زیرا آنها معتقدند که این فرصت برای خرید در قیمت پایین نسبت به آینده است. طبقه معامله‌گران خصوصاً از اینکه معامله‌گران جدید به بازار جلب می‌شوند آگاه هستند و بر مبنای این اطلاعات فعالیت می‌کنند. در صورتی که بازار در آخرین بار که قیمت به این ساعت نزدیک شده بود به شدت معکوس شده باشد، تعداد زیادی از معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً قیمت دوباره عقب خواهد نشست. در نتیجه احتمال آنها بر مبنای باورهایشان عمل می‌کند و در نتیجه این کار از شکست شدن سطح مقاومت جلوگیری خواهد کرد. اگر تعداد زیادی از معامله‌گران مایل باشند بر اساس این باور که قیمت نمی‌تواند از این سطح عبور کند عمل کند، قیمت یک بار دیگر متوقف می‌شود. بر اساس تکنیکال وقتی که بازار ماکسیموم یا مینیموم قبلی را امتحان می کند و نمی تواند به آن نفوذ کند، سپس شما منطقه حمایت یا مقاومت را تعریف می کنید. حمایت و مقاومت اغلب به آسانی در نمودارهای نقطه و خط شناسایی می شوند، زیرا آنها نماینده گرافیکی حرکت قیمت در برگشت ها هستند. هنگامی که حمایت و مقاومت ایجاد و شناسایی می شوند، معامله کردن با قرار دادن سفارشات خود در دو طرف خط حمایت یا مقاومت می تواند بسیار آسان باشد. به عنوان مثال، اگر در دو هفته گذشته اوراق قرضه در 95-25 جمع شود، سپس به میزان قابل توجهی کاهش یافته تا سطح حمایتی مانند 94-15 برسد. توصیف من این است که یک منطقه حمایتی و مقاومتی عموماً به محدوده معامله کردن برمی گردد. اهمیت این مناطق با دفعاتی که قیمت در 94-15 قطع شده و موفق به نفوذ نشده از تعیین می شود. واضح است که تلاش پیشتر و شکست وزن بیشتری در این نقطه در ذهن معامله‌گرانی که تجربه این تلاش و شکست‌های بعدی را داشتند ایجاد خواهد کرد. برای یک ناظر عینی بدون تعصب نسبت به هر جهت خاصی، محدوده معاملاتی می‌تواند راه بسیار آسانی برای به دست آوردن پول باشد. به محض اینکه بازار به 95-25 نزدیک شود، یک سفارش فروش در جایی در اطراف 95-21 قرار می دهد. از آنجا که می دانیم بازارها دقیق نیستند، شما نباید سفارش خود را دقیقاً در انتهای فوقانی محدوده قرار دهید، چرا که هر بار که بازار تلاشی برای نفوذ می کند، تعداد زیادی معامله‌گر وجود دارند که شکست را پیش بینی می کنند. به عنوان یک نتیجه، آنها زودتر شروع به فروش می کنند و اگر شما سفارش خود را در اینجا قرار داده باشید، ممکن است قیمت هرگز 95-25 را برای شما پر نکند. همچنین برای متوقف و معکوس شدن بازار، سفارش خود را احتمالاً حدود 95-31 قرار دهید. همه شرایط متفاوت است. در این مثال شاید 6 پیپی که من برای خود تعریف کردم تا از بازار بگیرم کافی نباشد. هدف قرار دادن سفارش ما در جایی است که در بالاترین احتمال برای ادامه یافتن بازار در مسیر معامله شما وجود دارد. در صورتی که معاملات بازار 95-31 بود، ممکن است این محدوده قیمت برای فروشندگان قدیمی کافی نباشد که ناامید شوند و از معاملاتشان خارج شوند و باعث بالا رفتن ناگهانی قیمت ها شوند. اگر سطح مقاومت درجه بالایی از اهمیت را در ذهن تعداد کافی معاملگر برای عمل کردن در برابر آن داشته باشد و در برابر آن مقاومت اقدام به فروش به کسانی کنند که مایل به خرید هستند، این معامله به درستی کار خواهد کرد. هر زمان که بازار به این منطقه نزدیک می شود، معاملگران منتظر دو اتفاق ممکن هستند. بازار به آن مقاومت نفوذ کند یا دوباره برگردد. در هر مورد حرکت قیمت نتایج قابل توجه خواهد داشت، زیرا یک طرف از بازار ناامید خواهد شد. اگر ما آنچه که معتبر خواهد شد و ناامید شدن هر کدام از گروه ها را بفهمیم، پس ما می توانیم به احتمال زیاد چگونگی رفتار آنها که توازن بازار را تحت تأثیر قرار می دهد را تعیین کنیم. از آنجا که بازار می تواند میلیاردرها ترکیب از رفتارها را در یک نقطه بعدی نشان دهد، نقاط مرجع مهم مثل حمایت و مقاومت رفتارها را به دو احتمال ممکن محدود می کند. با قرار دادن سفارش در هر طرف بازار، صرف نظر از آنچه که اتفاق می افتد، شما می توانید از اوضاع استفاده کنید. حمایت تبدیل به مقاومت می شود و مقاومت تبدیل به حمایت می شود. معاملگران بسیاری خوانده یا شنیده اند که یک حمایت قدیمی تبدیل به مقاومت شده است و یک مقاومت قدیمی به حمایت تبدیل شده است. این حالت از بازار به دلایل بسیار زیاد روانشناسی معتبر است. اگر مقاومت در 95-25 به وجود آمده باشد، به آن دلیل است که به اندازه کافی معاملگر وجود داشته که در آن قیمت اقدام به فروش کردند. در واقع به احتمال زیاد گروه مشابهی از معاملگرانی هر زمان که بازار به 95-25 نزدیک شده است اقدام به فروش کردند. بنابراین هر وقت که بازار برای شکستن 95-25 اقدام کرده و موفق نشده، آن برای تمام کسانی که انتخاب کرده اند در نزدیکی آن قیمت بفروشند یک پیروزی ایجاد کرده است. به عنوان یک نتیجه، 95-25 اهمیت بسیار زیادی در ذهن معاملگرانی که در آن منطقه سود کرده اند ایجاد کرده است. پس آنها تنها به این دلیل موفق هستند که در باور قوی خود به آن سطح قیمت ایمان داشتند. حال قیمت یک بار دیگر به سطح 95-25 نزدیک می شود، شاید برای چهارمین یا پنجمین بار، و مانند زمان قبل شما یک گروه از معاملگران را دارید که به آن سطح مقاومت باور دارند و در برابر آن دوباره می فروشند. اما در این زمان خریداران بسیار قوی هستند و قیمت به صعود خود ادامه می دهد و خریداران همچنان با خرید خود از سطح مقاومت عبور می کنند. تمام معاملگران که سطح 95-25 را برای فروش انتخاب کرده بودند، همکنون با یک معامله زیانده روبرو شده اند. برخی با یک ضرر اندک خارج می شوند. دیگران به این امید منتظر می مانند که بازار برگشت خواهد کرد. در هر صورت بازار اعتقادات آنها را در مورد آینده را باطل می کند و آنها به طور قابل توجهی صدمه روحی می بینند. آنها به 95-25 ایمان داشتند و در ذهن خود فکر می کنند که بازار به آنها خیانت کرده است یا در بازار به آنها خیانت شده است. اگر بازار پس از چند روز به سطح 95-25 برگشت کند، فکر می کنید که گروهی از معاملگران که در زمان گذشته در 95-25 فروختند، آنهایی که باور دارند با آنها خیانت شده چه رفتاری خواهند داشت؟ اول، معامله‌گرانی که به امید برگشت بازار در موقعیت معامله خود باقی مانده بودند، خیلی سریع‌تر از دیگران از معامله خارج خواهند شد. آنها خیلی سپاسگزارند که پول خود را پس گرفتند و صرف نظر از احتمالی که برای افزایش سود بیشتر هست، هیچ اصراری برای اینکه در معامله باقی بمانند ندارند. آنها باید برای تسویه معامله خود خریدار شوند و برای پایان یافتن صدمه روحی خود بیش از حد خوشحال هستند. معامله‌گرانی که ضررهایشان را قطع کرده اند، زمانی که بازار در 95-25 انرژی خود را از دست داد، به خاطر احساس درد اشتباه کردن ناشی از فروختن در آن قیمت، در نظر ندارند که در آن قیمت دوباره بفروشند. من نمیگویم آنها در آن سطح خریدار هستند، اما به احتمال زیاد فروشنده هم نیستند. تأثیر کلی آن تعادل بازار را به سمت استخر موجود فروشندگان در 95-25 می برد. در نتیجه موجب برهم خوردن تعادل به نفع خریداران می شود. از این رو مقاومت قدیمی به حمایت تبدیل می شود و به دلایل مشابه حمایت قدیمی مقاومت می شود. روندها و خطوط ترند. روندها دنباله ای از قله های بلندتر همراه با قعرهایی با سطوح بالاتر یا قله های کوتاه‌تر با قعرهای عمیق‌تر در یک بازه زمانی می باشد. زیرا فروشنده کافی برای جذب تعداد خریدارانی که در طول دوره زمانی با یکدیگر برای ورود به بازار رقابت می کنند وجود ندارد. اضافه شدن این نیروی خریداران در نهایت فروشندگان قدیمی در سطح پایین‌تر را با ضرر مواجه کرده و از معاملاتشان خارج می کنند. وقتی قیمت‌ها به آنچه آنها معتقد بودند که نقاط مرجع مهم هستند نفوذ کنند، آنها در مقیاس زیاد این کار را خواهند کرد. به یاد داشته باشید که روندها تابعی از زمان هستند. در پیپ بعدی می توان یک روند یک پیپی را تعریف کرد. چه مدت طول خواهد کشید که توازن بین خریداران و فروشندگان به هم بخورد؟ در یک بازار با روند صعودی قیمت‌ها برمی‌گردند، زیرا خریداران با تسویه معاملاتشان اقدام به شناسایی سود می‌کنند. این باعث خنسا شدن برخی فشارها می‌شود. اما اگر پس از یک حرکت اصلاحی عادی ترند به حرکت خود ادامه دهد، آن فقط به شما می‌گوید که هنوز به تعداد کافی فروشنده برای جذب تمام خریداران وجود ندارد. با خروج بیش از اندازه خریداران، شتاب حرکت به سمت پایین برمی‌گردد. شما زمان رخ دادن این اتفاق را می‌فهمید که روند بازار شکسته می‌شود و الگوی جریان صعودی فروکش می‌کند. در این زمان روندها شکسته شده، تمایل به حرکت در مسیر شکسته شدن دارد و آن یک سیگنال مهم در تغییر توازن نیروهاست. بعد از یک مدت زمان معین شما می توانید توجه کنید که چگونه روند بازار یک ریتم و گردش خاص را توسعه داده است. حرکت قیمت شبیه یک نمودار میله‌ای بسیار متقارن است. شما واقعا لازم نیست بدانید چرا این گونه شده است. فقط باید توجه کنید که آن وجود دارد. زمانی که این جریان شکسته شد، این نشانه خوبی از تغییر توازن نیروهای بازار است. پس از خودتان بپرسید، احتمال اینکه تغییر پایدار بماند و روندها در مسیر شکسته شدن ادامه پیدا کند چقدر است؟ شما حتی لازم نیست پاسخ این سوال را بدانید. کافی است در مکانی که بیشترین احتمال تغییر در تعادل را تایید می‌کند، یک سفارش قرار دهید. سپس صبر کنید تا بازار خودش را شناسایی کند. اگر سفارش شما پر شده است، در جایی که بازار تایید نمی کند که معامله شما هنوز ممکن است معتبر باشد، یک استاپ قرار دهید. یک معامله معتبر چیست؟ شما پاسخ دهید جایی که در آن بیشترین احتمال برای حرکت قیمت در جهت نیروی غالب وجود دارد. سعودی اصلاح تجمع برای یک اوج کمتر. من برای شما یک مثال میزنم. مهم نیست که چقدر یک معامله ساده است. برای این کار دلایل روانی بسیاری وجود دارد. در این مثال بازار یک اوج جدید ایجاد می کند و برمی گردد. برگشت بازار می تواند نتیجه ورود تدریجی نیروی فروش جدید به بازار باشد. با خریداران قدیمی برای شناسایی سود به فروش اقدام کنند و یا ترکیبی از هر دو. قیمت به افت ادامه خواهد داد تا به اندازه کافی معامله‌گر به ارزان شدن قیمت اعتقاد پیدا کنند و مایل شوند که ابتکار عمل را به دست بگیرند و از قیمت پشتیبانی کنند. به محض اینکه قیمت‌ها به قله قبلی نزدیک شود، خریداران شروع به پیش‌بینی می‌کنند که آیا قیمت‌ها از این سطوح عبور می‌کنند یا نه، و فروشندگان به دنبال یک قله دیگر می‌گردند. در هر صورت انتظارات توسط هر دو مطرح خواهد شد. اگر برخی از خریداران حاضر شوند که قبل از قله گذشته در برخی سطوح قابل توجه پیشنهاد خرید دهند، این کار موجب می شود که افراد دیگر که در حاشیه هستند اعتقاد به افزایش قیمت پیدا کنند. اگر آنها برای ورود اقدام کنند، به شتاب حرکت بازار اضافه خواهد شد. برخی از فروشندگان قدیمی به اشتباه خود اعتراف می کنند و برای خارج از شدن از معاملاتشان باید خرید کنند. این نیز به شتاب حرکت به سمت بالا اضافه می کند. با این حال چه اتفاقی می افتد اگر بازار برای بار دوم به قله نزدیک شود و فروشندگان یک بار دیگر برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت از اوج قبلی با نیروی کافی به بازار برگردند؟ خریداران کم کم ناامید می شوند. در کجا آنها واقعا مایوس می شوند؟ اگر به اندازه کافی خریدار برای حمایت از قیمت در مینیمم قبلی وارد بازار نشود، اگر قیمت به سطح پایین تر نفوذ کند، خریداران ناگهان از معاملاتهای خود خارج می شوند. برای اینکه آنها بتوانند از معاملاتشان خارج شوند، چه کسی می خواهد از آنها بخرد؟ اگر همه تلاش کنند که بفروشند و هیچ کس برای خرید وجود نداشته باشد، چه اتفاقی برای قیمت می افتد؟ این مانند آن است که قیمت از یک صخره پرتاب شده باشد. چرا زمانی که عموم مردم درگیر شده اند، یک بازار بی پروا شروع به ریزش می کند؟ زیرا عموم مردم تحمل ریسک خیلی کمی دارند و به طبع آن نیاز به بالاترین اطمینان و تأیید را دارند برای اینکه مطمئن شوند آنچه که انجام می دهند درست است. به عنوان یک نتیجه آنها فکر می کنند که این می تواند آخرین بار باشد که در بازار یک فرصت جدید ایجاد شده است. اگر یک بازار طوفانی برای هر زمانی به طول انجامد، عموم مردم احساس می کنند که مجبور هستند تا به هر نحوی در آن شیرجه بزنند. چرا که آنها فکر می کنند همه این کار را می کنند و پول به دست می آورند. آنها هر دلیلی که معقول تر به نظر می رسد برای توجیه شرکت خود در بازار انتخاب می کنند. اما در حقیقت آنها در مورد عملی که انجام می دهند درک خیلی کمی دارند. یک بازار متلاطم، ادامه دار، مستلزم تزریق مستمر معاملگران جدیدی هستند که حاضر به پرداخت قیمتهای بالا و بالاتر هستند. به درازا کشیدن یک بازار متلاطم باعث می شود تعداد زیادی از معاملگرانی که در حال حاضر به عنوان خریدار در بازار شرکت کردند کم کم خارج شوند و معاملگرانی که در بازار نیستند کمتر و کمتر مایل به پیشنهاد قیمت می شوند. این خریداران قدیمی به وضوح می‌خواهند که بازار را در حال صعودی نگه دارند، اما آنها نیز نمی‌خواهند که معاملاتشان را برای همیشه نگه دارند. آنها در صورتی که حرکت صعودی بازار متوقف شود، سود خود را در قیمت‌های بالاتر انباشته می‌کنند. وقتی که عموم مردم یک دفعه شروع به خرید کنند، معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که پایان نزدیک است. چگونه حرفه‌ای‌ها این را می‌دانند؟ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌دانند که یک محدودیت عملی برای تعداد افرادی که در پیشنهاد دادن قیمت بالا مشارکت می‌کنند وجود دارد. به احتمال زیاد یک نقطه وجود نخواهد داشت که در آن هر کسی که از قبل خریدار بوده است به معنای واقعی کلمه خارج می‌شود و هیچ کس وجود ندارد که بخرد، مانند تمام خریداران دیگر در معامله‌گران حرفه‌ای هم علاقه دارند که بازار تا به ابد به صعود ادامه دهد. با این وجود آنها درک می‌کنند که رخ دادن این اتفاق عملی نیست. پس در حالی که هنوز در بازار خریدار وجود دارد، شروع به گرفتن سود خود می‌کنند. وقتی که آخرین خریداران هم خرید کردند، بازار دیگر جایی برای رفتن ندارد، پس سقوط می‌کند. عموم مردم گیر می‌افتند، زیرا آنها حاضر نیستند ریسک کنند. هنگامی که هنوز پتانسیل حرکت برای بازار وجود دارد، برای اینکه بازار حرکت صعودی خودش را حفظ کند، نیاز به جذب افراد بیشتر و بیشتر دارد. شاید به بزرگی یک کشور یا جهان. در نهایت حمایت از خریداران از عرصه خارج می شود و زمانی که این اتفاق افتاد، بازار مثل یک سنگ سقوط می کند. قبل از رخ دادن این اتفاق، حرفه‌ای‌ها موقعیت خود را به فروش می رسانند، اما زمانی که حمایت از خریداران تمام شود، حرفه‌ای‌ها برای عرضه موجود از خریدارانی که به سرعت کاهش می یابند شروع به رقابت می کنند. پس آنها به کسانی که می‌خواهند از بازار خارج شوند قیمت‌های پایین و پایین‌تر ارائه می‌کنند. در برخی نقاط به جای اینکه قیمت‌های پایین‌تر برای مردم جذاب باشد، برای آنها دلهره‌آور است. عموم مردم ضرر کردن را پیش بینی نمی‌کنند. انتظار آنها بسیار زیاد و بردباری آنها در مقابل ناامیدی بسیار کم است. تنها دلیلی که آنها دارند این است که آنها مطمئن هستند زمانی که عموم مردم شروع به فروش می کنند، آن اطمینان نیز لگدکوب می شود. دوباره مردم اعمال خود را به برخی دلایل منطقی نسبت می دهند، به خاطر اینکه هیچ کس نمی خواهد فکر کند که غیر منطقی و وحشت زده است. دلیل واقعی این که چرا مردم دست پاچه می شوند و قیمت ها به سادگی کاهش می یابد این است که قیمت ها به بالا رفتن ادامه نمی دهند.